أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این فصل 21 هم سبقه فلسفی دارد، هم سبقه منطقی. اصل بحث بحث فلسفی است و هم در معرفت شناسی و علم از او میتوان سخن به میناور، هم از نظر هستی شناسی. سعب زیغ بحث را برهان مسئله بحت دارد. ما اگر خواستیم ببینیم این مسئله مربوط به خصوص علم حصولی است یا هم در علم حصولی هم در علم حضوری، باید ببینیم برهان مسئله چیست. برهان مسئله این است که انفکاک علت و معلول محال است. معلول بدون علت یافت نمی‌شود و هر جا علت هست معلول به دنبال اوست. این برهان اختصاصی به خارج ندارد، صحنه نفس هم همینطور است. در صحنه نفس اگر صورت علمی معلول صورت علمی دیگر بود، بدون اون صورت علمی که علت است صورت معلول حاصل نخواهد شد، چون اون چی که در صحنه نفس است بخشی از بخشای وسیع حقیقت هستی است، زیرا موجود تقسیم می شود به موجود ذهنی و موجود عینی، بلاز بخشی به ذهنی به موجود هم تقسیم می شود وجود علمی وجود عینی. تو بحث علم، چه در بحث علم چه در بحث وجود ذهنی، هر دو عهده‌دار بازگشودن گوشی از گوشه‌های حقیقت وجودند و قانون علیت در سراسر هستی حاکم است. در هر وجودی که این است، چه وجود عینی چه وجود علمی. بنابراین چون برهان عام است، اختصاصی به خارج ندارد، در صحنه نفسم هست و در صحنه نفسم اختصاصی به حوزه علم حصولی ندارد، در علم حضوری هم هست. لذا این تعلیقه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی که در صفحه 396 به عنوان تعلیقه اول هست، این ظاهراً تمام به نظر نمی رسد، برای اینکه گرچه این مسئله را مرحوم والی در برهان شفا گفته، اما این معنیش نیست که چون ایشون در برهان شفا و در منطق مطرح کرده مسئله منطقی است و فقط در حوزه علم حصولی مطرح است. باید ببینیم که برهان مسئله چیست. اگر برهان مسئله این است که مسبب بدون سبب حاصل نمی شود و اگر قانون سببیت اهم از عین و علم است و اگر قانون سببیت اهم از حضور و حصول است، همه اینها را زیر مجموع خود میگیرد. و لذا صدر متعلیهین این مسئله را به صورت عام مطرح کرده است و منطق اگر مرحوم بوعلی در برهان شفا در خصوص برهان و علم حصولی بحث کرد، چون حوزه منطق است بدلن حوزه علم حصولی است. اون در منطق که از سخن از علم حضوری نیست، در منطق که سخن از وجود خارجی و امثال ذالک نیست، در منطق سخن از تصور است و تصدیق است و حجت است و قضیه است و قیاس و همه اینها با علم و علوم حصولی تأمین می شود. پس بنابراین از منظر منطقی بله این مخصوص علم حصولی است، ولی از نظر فلسفی عام از علم حصولی و حضوری است و اصل بحث مسئله فلسفی است. به فلسفه احتضار این کار است. دی تعلیقه سیدن استاد برام علامه طباطبایی در صفحه 396 دارن که تقریبا یه نقدی بر مرحوم ملصدر است. عرض شد این نقد ظاهرا وارد نیست، برای اینکه گرچه مرحوم بوعلی این رو در شفا مطرح کرده است در بحث فن منطق و علم حصولی، ولی ما اگر خواستیم ببینیم این مطلب مخصوص علم حصولی است یا عام از حضوری و حصولی، با دلیلش نگاه کنیم. برهانی مسئله قانون علیت است که معلول بی علت حاصل نمی شود و تلازم است بین علت و معلول، و این طبقه فلسفی دارد و عام از خارج و ذهن است، عام از عین و علم است و هیچ معلولی بی علت نیست، چه در فضای نفس، چه در فضای بیرون، چه در علم حضوری، چه در علم حصولی. پس اگه مرحوم ملصدرا ای رو توسعه داد، برای اینکه برهان و دلیل مسئله توسعه دارد. این خلاصه اشاره اول. مطلب دیگری که سیدن استاد رضوان لاله تو نهایه مطرح فرمودن این است که در نهایه فرمودن اگر چیزی علت داشت حتما از راه علت به دست می آید و اگر چیزی علت نداشت از ملازمات عامه و از تلازمی که بین این هاست می شود پی برد از یکی به دیگری، و براهین فلسفه اولا رو هم معمولا رو همین جهات میدونن که میگن اینها جز ملازمات عامن و در ملازمات عامه هیچ کدام معلول چیزی نیست، ولی با هم تلازم دارن و از احد المتلازمه این پی میبریم به ملازم دیگه. این خلاصه نظرشون تو نهایی است. این بیانم تام نیست، برای اینکه شما وقتی تلازم را طرح می‌کنید لزوم، استلزام، لازم و ملزوم، تلازم داشتن یعنی ربط داشتن، ربط واقعی داشتن. اگه گفتیم یه چیزی لازمه چیزی ملزوم آن است یا دو امر متلازمن، یعنی چیزی دو تا با هم ربط دارن. این مطلب اول. و ربط هم باید ربط واقعی باشد، برای که ما میخواییم از یکی به دیگری پی میبریم. مطلب دوم. و واقعیت هم بر اساس اصالت وجود در مدار وجود است، نه در مدار دیگه. اصل سوم. پس باید یه ربط وجودی بینشون باشد. اگه بین دو امر هیچ ربط وجودی نباشد هرگز لازم و ملزوم و تلازم اینها در اونجا مطرح نیست. و ربط وجودی هم فقط در مدار علیت و معلولیت است. یعنی اگر دو امر با هم ارتباط داشتن طوری که یکی که حاصل شد. امر چهارم این است که ربط وجودی، ربط اگه بود با در مدار وجود باشد و ربط وجودی جز در مدار علیت و معلولیت فرض ندارد. یعنی دو تا امری که بیگانه اند، نه یکی علت دیگری است نه معلوله علت سالس هستن، چه ربطی بین این هاست؟ پس افکا کم کنن. و چگونه شما میتوانید از تلازم، از ملازمات عامه، از یکی به دیگری پی ببرید؟ بنابراین گرچه از ملازمات عامه کمک میگیریم، ولی هر جا تلازم هست معلوم میشه اینها معلوله علت سالس هستن. این راهنمایی کلی. حالا این مفاهیم عامه که مثلا ما در برهان صدیقین از وجود پی به وجود میبریم، از وجود پی به وحدت میبریم، این گونه از اونها، همه اینها مفاهیمی هستند منتزع از حقیقت وجود، و هر منتزعی معلول هم علیت به معنا معلول و منشأ انتزاع خودشه. اون منشأ همه اینها از یه حقیقتی انتزاع میشوند و بر همون حقیقت هم می شوند. پس بنابراین اینها اگر ملازمات عامه است اینا معلوله علت ثالثه هستند. این چه این نیست که هیچ ربط علی بینشون نباشد و معذاره که ما بتوانیم از یه معنایی به معنای دیگر پی بریم. و در معلوله علت ثالثه اگر ما از یکی از این دو معلول به دیگری پی میبریم، گرچه سریعا پی میبریم، مثلا اگر الف و با معلول جیم بودن و جیم علت الف و با بود، گرچه یکی رو دیدیم فورا به دیگری منتقل میشیم، اما بلا واسطه نیست. ما از احد المعلولین به علت منتقل میشیم، از علت به معلول دیگر منتقل میشیم، منتها این انتقال چون سریع است خیال میکنیم از یک معلول به معلول دیگر رسیدیم. از این معلول، چون این معلول موجود است یقینا علتش موجود است، چون علت این علت اون هم هست پس یقینا اون موجوده، وگرنه ما از احد المعلولین به معلول دیگه مستقیما پی نمی‌بریم. بنابراین اینی که چون نهای فر بودن ما در ملا اگر چیزی مسبب نبود رو قوانین ملازمات عامه پی می‌بریم این تام نیست. مرحوم صدر متعلقین بله ما اگر علم بله اگر چون چه بله اگر چون چه با مفهوم و با علم حصولی کار داشته باشیم، مثلا فرض بفرمایید ما اگر زوجیت و انقسام متساویه اینو اینها دو تا امر هستن که از اربع گرفته شدن، اگر از این وصف پی به اربع بردیم به حد فضای کلی مفهومی، از اون مفهوم کلی هم پی به لازم دیگر میبریم. اگر علم حضوری بود این معلول را که شناختیم علت شبه حضورن میابیم، اون معلول دیگر هم حضورن میابیم. اگر علم حصولی بود چون برای ما ثابت شد، مثلا همون مثالی که منجم دارد که اگر زمین فاصله بشه بین شمس و قمر خسوفی رخ میدهد، این چند تا پیام از نجوم میداره، یکیش خسوفه. هر وقت این مثلا بررسی میکنه که در فلان مقطع تاریخی زمین بین شمس و قمر فاصله است، بعد انخساف قمر یه پیامدشه، فلان فاصله پیدا شدن یه پیامدشه، یا اگر مثلا ثابت شد که فلان منطقه که رو گسله فلان هست یه پیامدش زمین لرزه است، یه پیامدش هم فلان حادثه است، یه پیامدش هم فلان حادثه است. این اگه در علم ثابت شد، حالا ثابت نشد ولی اگه در ثابت شد و برای یک جغرافیدان یا زمینشناس ثابت شد در فلون مقطب و فلون درجه از حرارت میرسه یا برورت میرسه یا فشار بخار و گازی میرسد، این هم به زلزله پی میبره هم به پیامدی دیگر. اگر رو مفهوم است از معلول پی به اون معنای علت به مفهوم علت پی میبرد و از اونجا به معلول دیگر. اگر تو علم حضوریست وقتی این معلول را دید حضوراً علت جان بیابد و از حضور علت معلول دیگر را مشاهده کند.
این حضوری
برای علت خاص میابد. قهرخون معلول خاصه
میابد. ولی با علم حضوری همینطور
دیگه.
ولی مفهوم کلی
است. مفهوم کلی است. بعد این اگر علم ثابت کرد که الان مثلا ما که داریم حرف میزنیم مفهوم کلی است که اگه تربیع نبود، مثلا تسدیس بود یا تنصیف بود، بین هر وقتی که زمین بین شمس و قمر فاصله بشود قمر منخسف خواهد شد، کل قمر منخسف هم مثلا وقت تربیع یا وقت تنصیف. و در از در نجوم هم ثابت شده است که هر وقتی که زمین بین شمس و قمر فاصله شد چندین پیامد دارد، یه پیامدش خسوف است، یه پیامدش هم فرون حادثه، یه پیامدش هم فرون حادثه، یه پیامدش هم فرون حادثه. یه منجم احکام و نجوم هم ممکنه که تو کنار این حرفا زمینه بشه، یه منجم وقتی برای ثابت شد که در فلون مقطع زمین فاصله است جذب پیدا میکند که وقتی که خسوف برای ثابت شد جذب پیدا میکند که قمر زمین فاصله شد، از این فاصله شدن زمین جذب پیدا میکند که فلون پیامدی را همراه دارد. اگه مفهوم باشد، مفهوم ماهیت باشد، مفهوم ماهیت حضور باشه، حضور
ترازو نمیتونه منشأش عینیت باشه که ایشون تو مدخل نهایی هم دارد.
عینیت چی؟ عینیت مصداقی دارن دیگه. خیلی خوب، ما که
تلازم تامین نمی‌کنه، یعنی به علیت نریم که تفاوت.
نه، این دو تا مفهوم که در فضای مفهوم دو تا لفظ است مثل وجود و وحدت. دو تا مفهوم است. این دو تا لفظ با این دو تا مفهوم از یک جا گرفته می‌شود. پس تکیگاهشون این جای واحد است. علیت چون معلول خیلی ضعیف است، مفهوم بیش نیست، علیتش هم خیلی نباید قوی باشد، ولی بالاخره این دو تا مفهوم موجودن. از ذهن بپرسی کی به شما داد، بگه اون حقیقت. این هم معنی علیت دیگه. منشأ انتزاع، منشأ پیدایش دو تا مفهوم است. مصداق واحد است نه صادق. این دو مطلب. حالا مطلب سوم آن است که مرحوم صدر مصلحین فرمودن به این که اگر یه چیزی در صفحه 400 اگر چیزی سبب نداشت یا اولیست یا مأیوسن ان معرفتهی است یا از راه آثار میفهمیم. ایشون میفرمودن که ما از راه تلازم عام میفهمیم، این تلازم عام درست است میفهمیم، ولی حتما علت دارد و علت شب اون مصداق است. مطلب دیگه این که اون چی که منشأ پیدایش این اشکال اساسی است اینه که ما خودمون رو به علم حضوری کاملا میابیم و برابر این که علم معلول بدون علم به علت ممکن نیست، ما باید به علتمون عالم باشیم و علتمون منتهی میشه به واجب تعالی. واجبم که سبب ندارد قابل درک نیست. از این عویسه چند تا جواب دادن. یه جوابی است که بعضی اهل معرفت دادن که معرفت نفس ممتنع است، به این تعلیق محال است. من عرف نفسه و فقط عرف ربه، این تعلیق محال است. همونطوری که معرفت نفس ممکن نیست، همونطوری که معرفت نفس ممکن نیست، معرفت ربم ممکن نیست. لکن این تام نیست، برای اینکه اگر حدیث فقط همین بود این احتمال درش بود، اما همین مضمون در احادیث دیگر آمده است که فرمود اعرفکم به نفسکم اعرفکم به ربکم. این هم میتونه برهان علمی باشه هم برهان علمی. کسی خدا را بهتر میشناسه که خودش بیشتر بشناسه، یا کسی که خود را بهتر شناخت خدا را بهتر می‌شناسه. این روایت هم در کنار اون روایت هست. بنابراین این من عرف نفسه فقط عرف ربه نمیتواند تعلیق وال باشد. این جواب کافی نیست. جواب دوم این راهیست که مرحوم صدر متعلین رفته که باید این رو توضیح بدیم که بالاخره از چه منظریشون داره حل میکنه. و اون که مستشکل است میگوید به این که واجب که در دسترس نیست و چجوری شما واجب درک میکنید، و بیان تینر استاد امام رضوان الله علیه این بود که ذات معروف احدی نیست، مقصود احدی نیست، مشهود احدی نیست. این سرش اینه که ما الان اینجا که داریم حرف میزنیم دو تا منظور داریم. یک حرف علمی است، یک حرف نصیحته که چجور حرف بزنیم، چجور با مردم حرف بزنیم، چجور بنویسیم و چجور در محاورات ما حرف بزنیم. و یه راه علمی هم دارد که دیگه مخصوص خود این جلسه است. اونی که با مردم حرف میزنیم، نوشتیم، میگیم، در سوال جواب میگیم، قبلا گفتیم، بعدن هم میگیم، همه ما اینه که هر کدام ما خدا رو به اندازه خودمون میشناسیم. بله، کن معرفت کن محال است و هر کسی خدا را به اندازه درک خودش، به اندازه هویت خودش میشناسه و همون اندازه عبادت میکنه. این حرفی است که همیشه باید بگیم و غیر از این هم نباید بگیم و نباید هم این کلم الناس علی قدر الهم یا معاشر انبیا باعث نا علی ان کلم الناس علی قدر عقولهم، این هم همین، یعنی این باید اینجور باشه. مطلب دوم این که خب بالاخره چی هست؟ ما خدا رو به اندازه خودمون میشناسیم یا نه؟ ما در این گفتنها و نوشتنها، این شعر برای ما شعر خوبیست، یعنی همه ما این شعر رو میگیم، میخونیم که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. این حرفیست که همه ما میگیم و خیلی ها گفتن و همجوره میگیم. ذات اقدس را یه اقیانوس نامتناهی است. ما اگر به اندازه خدا را نتونه بشناسیم، به اندازه خودمون میشناسیم. اما اون چه که مربوط به جلسه خصوصی به علم است اینه که ما اگر یه اقیانوس نامتناهی داشته باشیم، بله آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. اما اگر ما یه اقیانوس داشته باشیم نامتناهی، اقیانوس متناهی نه ساحل دارد نه سطح دارد، برای اینکه از این طرف پایان میپذیرد بنابراین متناهیه. سطح داشتن هم نشانه تناهیه، برای اینکه اگه یه حجمی نامتناهی باشد تموم نمیشه. یه حجم نامتناهی هی یک جسم نامتناهی هیچ حجم هندسی ندارد، نه کره است نه استوانه است، برای اینکه سطح ندارد. تا یک سطح باشه یا دو سطح باشه یا شش سطح باشه یا کمتر و بیشتر، سطح ندارد. حالا ما از این دو محظور گذشتیم، فرض کردیم یه اقیانوسی است متناهی، نه نامتناهی، هم ساحل دارد هم سطح دارد، اما بسیطه. بالاخره بسیطه است یعنی چی؟ یعنی شما از هر جاش بخواد آب بگیری یه جوره. اگر این ساحل بخوای به استی آب بگیری، مثل آن است که وسط دریا آب بخواد آب بگیری اون یه کشتی میره، و مثل آن است که قواسانه به عمق دریا رفتی آب میگیری. شما به اندازه تشنگی تو که یه استکان آب است یا یه لیوان آب است، این را کجا میخوای بگیری؟ از ساحل میخوای بگیری؟ این چون بسیطه است، ساحلش این وسط است، وسط و ساحل این عمق است. بسیط معنیش اینکه جز نداره، این سر اون سر نداره، بالا و پایین ندارد، اول و آخر ندارد، ظاهر و باطن ندارد. از بیانات نورانی هست امیر است که هر ظاهر غیر خدا غیر باطن است. اینجا شما ظاهرش این باطن است، باطنش این ظاهر است، اولش این آخر است، آخرش این اول است. کجاش میخواد به اندازه تشنگی آب بگیری؟ اگر رفتن عمق اقیانوس و گرفتن یه استکان محال است، از ساحل هم محاله. برای اینکه ما آمدیم تجزیه کردیم، واقعا دریا ساحلش ساحل است، سطحش سطح است، عمقش عمق. این دیگه مرکبه، دیگه داره اجزاست. ولی اگه بسیط محض بود، بسیط محض بود، چه بگی ساحل، چه بگی وسط دریا، چه بگی عمق دریا، هر سه یجاست. والاول والآخر والظاهر والباطن. این چی نیست که اولیتش غیر از آخریت باشد، ظاهریتش غیر از باطنیت باشد. وقت شما یه عطشان به قدر تشنگی از کجا میخواد بگیری؟ اینه که به هیچ وجه راه نداره اونجا. با اندازه خودم شما بله محدودی، ولی با کجاش موقع تماس بگیری؟ او اندازه ندارد که این اولش این آخری. شما با عمق عمقش راه داری؟ میگه نه. خب این عمق عمقش این لبه است. شما طور نباشه که بسیطن حرف بزنی و مرکبن فکر بکنی. این شعر که آب دریا را، این از اون طرف قبول کردن که خدا بسیط است، از اون طرف فکر ترکیبی است. یعنی اولش غیر از آخر است، ساحلش غیر از وسط است، ساحل و وسط غیر از عمق است. ما که به عمق کار نداریم، با کون کار نداریم، که ما به اندازه خودمون. آخه او اولش و آخرش و ظاهرش و باطنش و تمام این هزار و یک اسم جوشن کبیر یک. اگر اینه به هیچ وجه دسترسی نیست. حضرت قبول نرفت. و هیچ کدام از ما هم تردید نداریم که اونو میبینیم. منتها این رو حکیم به ما، حکمت به ما میگه، وگرنه مثل این که او رو منجم به ما بگه. مگه ما هیچ تردیدی داریم که آفتاب رو میبینیم؟ همه ما میگم آفتاب داریم میبینیم ده. ولی اون منجم میگه آقا این شعاع شمس است، آفتاب دیدنی نیست. برای اینکه تازه اون وقتی که در حال کسوف است و نورش کم شده است، اگه نگاه کنی کور میشی، دیدنی نیست. ما از ذالک با هیچ تردید نداریم که آفتاب میبینیم. اونم که میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، همین میگه. حالا شما فرض کنید یه شمسی باشد نامتناهی، این یه شمس چند وجبیست تو این منظومه شمسی. گاهی این آیون نجومی ها میگن این ستارهایی که ما از دور میبینیم اینا از بس دور، این راه شیری خب میلیون ها ستاره است و صدر و ساقه این آسمان هم گرفته چون ما نزدیک. میگن بعضی از ستاره هایی که از دور شما بینی این یه راه شیریست و منطقه، این میلیون ها ستاره است، منطقه چون شما دور هستی یه ستاره نشونتون میده. خب این آقایون میگن به این که حالا این شمس که چه جای محدودیه، حالا فرض کردیم یه شمسی باشه نامتناهی، شعاعش هم نامتناهی است، و کی میتونه جرمشه ببینه؟ تازه این مناجات شعبانیه که اوج تقریبا ادعیه است، میگه ما این حجاب های نوری رو خرق کنیم، تازه مقام عزتت برسیم، همونجا وایسیم، حتی تصویر ارواحنا معلقتن به عز قصه، از عزت از اون اسمایست که زیر مجموعه قدرت است. تازه تصویر ارواحنا معلقتن به عز قصه، این حجاب ها مثلا حالا این جسم خیلی قوی باشه، جرم خیلی قوی باشه، میتونه این ستون رو بشکافه دره، دیوار رو بشکافه در، یعنی آدم وقتی قوی باشه میتونه حجاب شکم باشه. جبه شما الان مطالب عمیق مثلا کفایه رو برای طلب مبتدی بخوای بگی، هر چی که به صورت صغرا و کبرا بگی این کشش نداره. چرا؟ برای اینکه شما یه نتیجه اصولی بخواد بگی، یه صغرا میچینی، یه کبرا، بعد این بده این صغرا عبور کنه دیگه، این علم است، این حجاب نوری، برای این که در و دیوار نیست، اینو بهش میگن حجاب نوری. از صغرا گذشت میخواد به کبرا برسه، نمیتونه از این کبرا عبور بکنه، اگر از صغرا بگذره از کبرا بگذره این قیاس برش حل بشه به نتیجه میرسه، اما اینا برش حجاب است، حجاب نوری است، اون توان رو نداره که این رو درک کنه، و اون توان رو نداره این رو درک کنه و خرق کنه، از این دو مقدمه عبور کنه. اگه از این دو مقدمه عبور کرد به نتیجه میرسه. مطالب علمی هم همینطوره. حجوب النور اینه دیگه. یه کسی که در درجه 8 از درک است یا 10 از درک است، این بخواد اون مطلب عمیقی که در درجه 20 است این رو درک کنه مقدورش نیست، برای اینکه میخواد بعضی هم عبور بکنه دیگه، این برای او حجاب است، منتها حجاب نور است. نه، منظورم اینه که ما اینی که بودن مأیوسن ان معرفته، چرا مأیوسن ان معرفته؟ یه وقت است نگه نه مأیوسن ان معرفت نیست، هر چیزی آب دریا رو با یه شعر مثلا حل بشه، اون آدم یه جور حرف میزنه یه فکر میکنه اونجور تو گفته ها نوشته ها. این بیان نورانی حضرت که فرمود بله نه مایوس هم معرفت سر چیه، باید معلوم بشه که ما سهمون کجاست، باید اونجا مشکله، یعنی بعد از اونجا که بیرون آمدیم بقیه حلش آسونه، اون ما رو میترسونه، به حقم نداریم انقاش و کاری کس نشود، اما خارج از اون محدوده اشکار هست، ولی حجاب قابل خرقه، اما اونجا این معیوس هم معرفت ایده. بله حالا عرض بکنیم که اینجا چی میشه کارش کرد. خب قرض اینه که اونجا کسی نگه که هر کسی خدا رو بنده خودش میشناسه، این از چیزهای مرحوم کرین رزباله تا اون جلد اول اصول کافی نقل کردن که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر با احدی به اندازه فکر خود حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده بکنه عقلهی قطو. و مرحوم صدر متعلین تو شهر اصول کافی آمده کاملا دفاع کرده که با اهل بیت بکنه عقل شرف میزد و بکنه عقل حرف میزد، اونا میفهمیدن، اینا مستثنه هستن. بعدها شارحان دیگه مثل مرحوم مجلسی و اینا آمده گفته اهل بیت مستثنه. خب این با اینکه خدا فهمود به ماه و علال غیبه بزنین، اون زنتی نداره که ما هرچی گفتیم نگه، هرچی ما گفتیم دیگران گفته، اما چجور گفته؟ چجور گفت؟ خب قرض اینه که سر این که اون منطقه ممنوع است، تعارف بردارم نیست، این چنین نیست که بگیم خب ما گرچه کنش نداریم ولی به اندازه خودمون، نه به اندازه اونجا جای به اندازه نیست، از اونجا میام پایین تر، مثل شمس، هیچ که نمیتونه بگه ما شمس رو به اندازه خودمون میبینیم، اصلا راه نیست اندازه نداره. حالا بیایم بیرون. وقتی بیرون آمدیم، آیا خدای سبحان بلا واسطه علت اون اضافه اشراقی است؟ این که ما بایدیم تقدیم میکنیم و یکی رو سماوات قرار دیم، یکی عرض این قرار دادیم، جز قرار دیم، این برای بررسی خودماست. وگرنه این به ما امرنا الا واحده یه فیض بیش نیست، یه امر بیش نیست. خدای سبحان علت معلواسطه، علت اون اضافه اشراقیه است و اون اضافه اشراقیه علت این فیض است. تا ما بگیم بالاخره ینتهی در واجه یا نه، او یک کار کرده، فعل ماضی و مضارع و مستقبل تو این ذیل پیدا میشه، اونجا جای ماضی و مضارع نیست. برای اینکه ماضی و مضارع تو زمان است، اگر یه چیزی متضمن بود ماضی و مضارع حال داره، تازه او ماضی آفرید و مضارع آفرید و حال آفرید. دیگه در اصل فیض حق تعالی این چنین نیست که خب پس او خدا خلق کرد یا میکند یا بعد کرد و میکند و خواهد کرد، هر سه تو این محدود هستن. این یه فیض مستمری دارد که همیشه دائم الفیض علی‌البری است. خب ما هم یه گوشی از گوشهای این فیض بیکرانی، ما با این فیض کار داریم، با فاعلون کار داریم، با رب کار داریم، با خالقون کار داریم، یعنی با ظهور او کار داریم، اضافه اشراقی کار داریم. این اضافه اشراقی به دست اوست، ما مأموریم این را بشناسیم و اینم قابل شناخت است برای ما، برای اینکه ایجاد مقدمه بر وجود است و وجود مسبوق به ایجاد است و سبب ما ایجاد اوست و ما ایجاد او را که ظهور اوست به اندازه خودمون میتوانیم بشناسیم. بنابراین کنه ذات نقشی ندارد، یعنی فوق این است. از راه اینه که مرحوم حکیم سبزواری میفرماد به این که ایشون که وقت وارد شدن که میخوان حل کنن، اوائل حل در حقیقت تقویت اشکال است، اون محور اصلی جواب از همینجا شروع میشود. تعلیق حکیم سبزواری صفحه 401 دو سطر مونده به آخر فبودن و مهد تو حصول فائدت جواب قدس رو فی قولهی ما اضافت فائلیتهی این یک و قولهی و کون و شیعند جائلهی اقوا این دو. وگرنه و اول کلام قدس رو تسجیل الوساقه است که ما خودمون خیلی خوب مشتسیم امثال ذالک. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که نه، منظور این که فرمودن مأیوسن ان معرفت، این حل کردن بله به همین فرمودن، ما با این با اضافه اشراقیه او کار داریم، با ربوبیت کار داریم، ربوبیت که عین ذات نیست، خالقیت که عین ذات نیست. برای این که یه بیان لطیف مرحوم کلینی دارد که طبیعی خوبی است، صفت اگر عین ذات باشد سلب پذیر نیست. چرا؟ چون اگه سلب بشه یعنی ذات مسلوب است. لذا علم سلب پذیر نیست، قدرت سلب پذیر نیست، حیات سلب پذیر نیست. مثلا ما بگیم معاذالله خدا فرون چیزی نمیدونه، این نمیشه. فرون چیزی نمیتونه، این نمیشه. اما فرون چیزی خلق نکرده، نمیکنه. فرون چیزی نمیپرورانه، من میشه این ذات نیست دیگه. چیزی که دو طرف داره، سلب و ایجاب، و هر دو صفت خداست و خدا گاهی به این وصف متصف میشه گاهی به اون وصف، معلوم میشه جامعشون این ذات است. یعنی قدرت بر این و قدرت بر او این ذات است، نه خود اینها. ما با اینا کار داریم، بله ما با ربوبیت او کار داریم. این رو ربوبیت تربیت میکنند، اون رو تربیت نمیکنند، رهاش میکنند. یکی لحول نفسه مفهومش درک بکنیم. بله مفهومی که یک کار از واقع همون سوال دیشبش بوده. ببینید ما واقع الان کسی میگه ما این واقع سر و کار داریم، ما این واقع همین سه چهار کلمه که میگیم آقا میگیم ما با ذهن کار نداریم، ما با عین واقع حرف میزنیم. این عین یه دونه عین است و یا است و نون، واقع هم یه دونه واو است و الف است و قاف است و آر، همه اینها مفاهیم است که ما سر کار داریم.
نه اینا نیست، اینا هست در این حال رونش هم حقیقت نیست که ازش
ما از چی جوری حقیقت درک میکنیم غیر از علم حصوله.
این
مفهوم
خوشحالی
هم که بله.
ولی این
مفهوم مثلا
حیثیتش به این
مستاقه. بله، او این که ما میگیم مستاق میم است و ساد است و دال است و علف است و قاف، ما چجوری خارج درک میکنیم؟ بله، ما یه وقت هست که از راه حس آتش دست ما رو میسونه درک میکنیم، آب ما رو سیر میکنه، تا به علم حضوری در نرسه ما هیچ راهی واقع نداریم. ما میگیم مثلا این سنگ سنگین است، من که دست میزنیم از این را، این آب رفع آتش میکند، مینوشیم، مشکل ما حل میشه، میابیم، این میشه علم حضوری. وگرنه ما مادامی که منطقی حرف میزنیم، با حکمت و کلام کار داریم، با الفاظ و مفاهیم و استدلال کار داریم، همه اینها به حمل اولی واقع و خارج است، به حمل شای ذهن است. یعنی خارج خواب و الف و را و جیم، این به حمل اولی خارج است، به حمل شایی صورتون ذهنیه. خب اونجا دیگه جا سخن از مفهوم نیست.
خب این مفهوم از آب حکایت میکنه، آب شما
واقعی این بله، این میگه مفهومی که از او حکایت میکند، ما با مادامی که داریم حرف میزنیم و استدلال میکنیم، امر ذهنیست. وقتی که چشیدیم اون آب رو یافتیم، همین. بله بله، ما با وسیله یعنی با وسیله تجربه در مسائل خارجی این گزاره ما یافتیم که این آتش حار است، وقتی دست گذاشتیم سوختنش احساس کردیم. بله، این برهان رو، این همان است که بهش میگن پای چوبین. من بودن این کتاب های اهل معرفت وقتی میخوان از مرحوم فارابی و بوعلی و اینها یاد بکنن، نمیگن قال بعض حکما، که میگن قال بعض المحجوبین. اینا بیشتر هم تحمل میکنن، واقع همینه. یعنی اونها اینجور نمیگن که قال بعض حکما، که معمولا میگن قال بعض المحجوبین، این بیشتر هم تحمل میکنن. اینا میدونن که با بله،
ما از خالقیت و ربوبیت
هم متصور، مادامی که با الفا لذا میبینید این علم گاهی با عمل همراه هست، گاهی نیست. سرش اینه که بله، از روی مفهوم، بله
مفهومش باز هم خالقیت.
ببینید ما حتی خودمون این حکایت منامیه که مرحوم شیخ اشراق با ارسطو داره تو این حکمت اشراق، میگه با جناب ارسطو در عالم رؤیا ما یه برخوردی داریم. ایشون من گفت خودت چی رو میشناسی؟ نفست چی رو میشناسی؟ گفتم خب ثابت بکنم که من جوهرم بودم، با این برهان خودم رو ثابت بکنم. گفت اون که تو نیستی که. چرا؟ برای اینه که تو میگه انا، من، انا. این انا یه لفظی است، مفهوم کلی داره، هر کی میتونه بگه انا. این انا که معنی جنوالی نیست که. و شما شخصی، انا کلی است و شخص غیر از کلی است، این یه قیاس. دو، این انا به حمل اولی انا است، به حمل شایع هو است، یه مفهومی تو گوشه ذهنتونه، این هو است و شما شمایی، پس انا شما نیستید. این دو. سه، این انا غائب است، یعنی شما میگید هوه ذالک المفهوم و شما حاضری. سه تا برهان اونجا به نقد اقامه میکنه که اونی که تو میگی من انم، او کلیست و شما شخصی، او غائب است شما حاضرید، او مفهوم است و ذهن است و شما عینی، پس شما اون نیستید، اونو ول کن.
همینطوره همین کار، ولی این الان تمام حیثیت وجودش از این گرفته، لذا انایی که من میگم نمیشه برای زید اطلاع بشه.
نه، این انا اون زیدم که میگه انا حقیقت میگه، اون که میگه انا یعنی من، اونم میگه من.
نه، این وقتی که ما الان مفهوم تمام مصداق.
بله.
ولی او هست دیگه حکم اینو خواهد داشت.
بله. مفهوم وقتی که بعد بر مصداق منطبق است از حکایت متواضع که منحصر در اون نمیشه که در آن واحد بشند مصداق هم میشه. این میرید این هازا نیست، این هازا به فرش اطلاق میشه، به حجر اومدن اطلاق میشه، از هازا جزی تر که ما نتونیم که منظورم اینه که ما بعد گفتیم این یه لفظیست که هر کسی به هر چیزی میتواند بگد این، بعد بگم منتقل شدم. این حکایت منامیه که جناب شیخ اشراق برد تو حکمت اشراق که با ارسطو کلنجار رفتیم تو اون حالت رؤیا منو متوجه دیدم. اونا میگن به اینکه این پای استدلالیست از مفهوم در بیا بیا بیرون. حالا اجازه بدید برید به حضوری. نه.
گزاره این تصدیقی که مطابق با واقع باشه
چه صد کنم این
واقع
میگیری
دیگه وجود نداره. بله. به همه اولی انا انا سن به همه شایی مرد.
بله.
منتها
ما
هیچ حکایتی از
ما بله منتها ما این که به این فضا راه پیدا نشردیم تو همون مدار بسته خیال میکنیم به این که به ما انه و حاکین علی الواقع است و خیال میکنیم صدق است. ما یه ذهن فوق ذهن درست کردیم، یه پیش ذهن درست کردیم، یه پس ذهن درست کردیم، گفتیم این با او بطن، ولی کل اینها تو فضای خودمونه، راهی نداریم. منتها بعضی از امور را ما از راه تجرد میابیم، بعضی از راه تجرید میابیم، بعضی از راه تجرد. حالا این کم کم وارد اصل بحث میشه. یه بیان نورانی سیدن استاد باره بر لبه طباطبایی تو المیزان دارن، میگن به این که در هیچ جای قرآن خدای سبحان برهان نیاورد که خدا هست، همه جا سبحان از توحید است و وحدت است توی تا سرش اینه که او بدیهی است. از اونجا به اینجا منتقل بشید. مرحوم صدر متعلقین فرمود به این که اگر چیزی سبب نداشت یا بدیهی است یا دسترسی به او محال است یا دستی از دور بر آتش داری. سه حرف. این سه حرف رو حکیم سبزواری تبیین کرد، گفت که مفهوم خدا بدیهی است، کنه خدا دسترسی به نداریم، وجه خدا قابل شناخت است. ایشون گفت این منفصل علی سبیل خلو و سبیل است تو تعلیقه صفحه 400 تعلیقی 1 فرمود این که گفتن اگه چیز سبب نداره یا بدیهی است یا دسترسی به اون محال است یا به وجه نمی‌شناسیم، هر سه درباره خدا درست است. مفهوم واجب بدیهی است، کنه واجب دسترسی به اون نداریم، وجه واجب مقدور است. اینا سیدن استاد فرمود بگی نخیر، ذات واجب برای ما بدیهی است. منطور بدیهی دو قسم است، ما یه بدیهی حصولی داریم یه بدیهی فطری داریم. این بدیهی فطری اینه که هر کسی به سمت او کشش داره. همون بیان نورانی امام حسن عسکری ترامون داره که آمده گفته دلنی علی توحید بشه دلیل خدا هست. حضرت فرمود سفر کردی تواره کسی دریا شدی تواره کشتی شدی، اون قصه معروف عشقت بر همین فرمود کشتی شکست عشقت بر و در اون را بکی احدی در اون وسط دریا نبود که بدادت برسه، هیئت نجات هم نبود، تخت پاره هم نبود، شنایی هم مقدورت نبود، ناامید بودی یا به جای تکیه میکردی؟ ارسل به جای تکیه کردن خود همون خدای دوست، یعنی کسی که قدرت قهار دریا رو بتونه مار بکنه و لا یعجز و شی هیچی نمیتونه رو عجز بکنه، به اون سمت متوجه شدی همون خدای دوست. خدا قابل انکار نیست، یعنی هر کسی بخواد بشینه سبسته بکنه ببافه بخواد خدا را منکر بشه مستحیل است. این بیان نورانی حضرت رو بخونید، در واقع اون روایت چیز دیگه است. مرحوم علامه فرمود که این که در هیچ جای قرآن خدا برهان قامه نکرده خدا هست، همه جا سخن در اینه که او تو واحد است، سرش نه که او بدیهی فطری است نه بدیهی مفهومی. چون در درون درون نهادینه شده است. حالا این روایت بخونیم. مروه کلینی رضوان الله تعالی علیه تو این کتاب جلد اول کافی باب توحید یه بابی دارد به عنوان باب انه لا یعرف الا به، خدا رو فقط از راه خدا باید شناخت، خدا رو از راه غیر خدا نمیشناخت، از راه خدا رو. این روایت نقل میکند که وجود بارک قار امیر مولانا السلام اعرف الله بالله و رسول بر رساله و اول الامر را بالامر معروف و العدل و الاحسان و من قوله علیه السلام اعرف الله بالله یعنی ان الله خلق الاشیاء، خود کلینی زبر میکنه. حالا اون اوج رو آورده به این حدیث. حالا این هیچ، این حدیث اول. بعد در باب المعبود است که اون روایت دیگه هم داریم بخونیم، باب النسبه است. این باب النسبه روایتی است که ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله سلام نقل میکنه که یهود از وجود مبارک حضرت سوال کرده این سب لنا ربک، بعد تا بعضی مدت قول هو الله احد نازل شد تا بیجا میرسد. از وجود مبارک ابی عبد الله نقل شده است که سأل تو ابی عبد الله سلام ان قول هو الله احد، یعنی قال علیه السلام نسبت الله الى خلقه احد صمد ازلیه سمدیه لا ظل له یمسکو و هو یمسک الاشیاء و ازلتها. امدینه عارفون بالمجهول معروفون اند کل جاهل، خدا پیش هر ملحد و زندیق معروف، قابل انکار نیست. همونطوری که خدا هیچ مجهولی ندارد، پیش هیچ کافری هم مجهول نیست. اینه که ایشون فرمان به این که خدا قابل این کار نیست. بله دیگه، معروفون عند کل جای. بله بله.
حالا در مسئله حضوری مطلب خیلی تقریبا روشن‌تر از این موضوع به خاطر اینکه ما اگر متحد شدیم با وجود معلول، وجود معلول و گفتیم وجود معلول ظهوره،
نه به
وجود استقلالی نداره که یه اضافه معقولی باشه، یه جلوه ای از اون طبیعتا اون زل جلوه رو آدم در وجود جلوه به همون اندازه میبینه، یعنی تجلی رو درک میکنه. اما بس اینجاست که تجلی علت نیست، باز زلجلوه علته. اونی که در ذات وجود معلول حضور داره و اتحاد با معلول ما رو به درک از میرسونه صرف و تجلیه. در حالی که اینجا شما میفرمایید ما باید به سبب برسیم، این خود این تجلی سبب نیست
ده.
یعنی داخل الاشیاء لا بل
نه.
یکی نیست
که
ما بگیم ما به
این
که رسیدیم
او رو درک کرد. بله بله. عرض کنم که مسئله علیت و سببیت به همراه نظام علی رقیق میشه. تو منطقی که هست مسئله علم و علت علم مستلزم علم معلول هست میشه برهان علمی. تو مسئله علیت و معلولیت هست وقتی کم کم آمد به باب واجب تعالی این نامش هم عوض میشه، میشه تشعون. این همان است که در پایان دعای سحر میگیم و کل شأنه که قضا و کل جلال تدا. وقتی که آمدیم تو مدار علم حضوری و یک جلوه شد دیگه سخن از علیت و معلولیت نیست، سخن از شأن و زی شأن است. ما یک گوشه از شأنیم و این اون چرا که به او وابسته ایم همین ظهور اوست. ما به نور و سماوات و الارض وابسته ایم، دیگر لازم نیست که خدای سبحان علت نور و سماوات و الارض باشد که لیل علت علت اون وقت نقل کلام بکنیم در اون علیت که اون علیت هم کار اوست. فیت سل سل تازه در علل و پسی اشکالی هست در این هست که علت اون علیت چیست، علت اون اضافه اشراقی چیست. او یک نیر است و یک نور. دیگر ما وقتی که همین این داخلون فر اشیاء لاور موازجه و امثال زالک، این به قانون علیت هم فروغ میدهد. دیگه دیگه سخن از سببیت و علیت و امثال زالک نیست.
اصلا نمیفهمید وحدت موجود حل میکنه حل قضیه.
بله، منظور را نیست که اون یک حقیقت هست و این یک شعاع گسترده است که کثرت میفته تو ظهورات، وحدت میفته تو ظاهر. یک ظاهر است و این مظاهر کثیر. این مظاهر کثیر این چیزی نیست که او خود علیت یعنی همین علیت یعنی تشعون. دیگر ما بگیم لیل علیت علیتون لیل اضافت اضافتون، این چیزی نیست. این نیر و این هم نور، ما باید خودمون را در سایه این ببینیم و میبینیم.
پس این در حقیقت وحدت وجود حلش میکنه.
وحدت وجود منظور آن است که حالا شاید به اونجا نرسیم، ولی من
معلوم
شأن و جلوه علت. بله، شأن و جلوه. این که شأن و جلوه علت است، تعبیر نورانی است. تعبیر در نهج این است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. اصل تجلی اصطلاحی است که از همین نهج البلاغه اینها آمده. و مرحوم میرداماد یک کتابی دارد به عنوان جذبات، اما این سرب ریخته، خودش سرب ریزه، اونم سربن در سرب ریخته که دسترسی نباشه. واقع از هند، علمای هند برای که میدونستن به آخره حکما تو ایران هستن و میشه مشکل با این باید حل بکنن، این سخن تنها درباره هنر نیست که هنر نزد ایرانیانند و بس ایرانند، بلکه حکمت هم نزد ایرانیان نزد و بس. واقع اینطور اون روز که اینطور بود، اینا برای بسیار از علما نامه نوشتن که این چجور میشه که یه تجلی شده کوه متلاشی شده بود مبارک موسی سلام الله علیه متلاشی نشده، این چیه؟ جلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعیقا. اونا افتادن و این بیهوش هم نشد، مدهوش شد. بیهوش اونی که تو اتاق عمله. اونها جوابهای دادن برای اون علمای هند ولی قانع کننده نبود. یه نامه رسمی نوشت گویا برای شاه عباس که بالاخره شما اگر کسانی میشناسید اهل این کارن ازشون بخواید که این مشکل برای ما حل کنن. شاه عباس هم به مرحوم میرداماد گفت که شما این مشکل رو حل کنید. مرحوم میرداماد هم دست به قلم کرد، این جذبات نوشت. این جذبات جواب سوال اون علمای هم دست درباره هم یه آیه که تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. اما خب این رو سرمریزی کرده مسلمون نشنه و داره نبینه کسیرات مستقیم میر داماد مسلمون نشنه الیفاز. خب او الفاز دیگه، الیفاز دیگه. اگر بالاخره تجلی استراحیست که خود نهج البلاغه به ما آموخت، الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. ما اگر این اصطلاح تجلی رو همه حفظ بکنیم، اون میشه متجلی و فعل اوست، ما هم گوشی از فعل هستیم و ما که ظهور خاصی مقطع خاصیم زیر پوشش این نور و سماوات و ارضیم، زیر پوشش نور و سماوات و ارضیم، نه زیر پوشش الله. الله الله هست، نور و سماوات و ارض. حالا یه گوشی از نور و سماوات و ارض زید است، زید خود را به اندازه خود نور سماوات و ارض درک میکند، نه به اندازه خود الله را. اون الله اندازه بردار نیست، اما به اندازه خود نور سماوات و ارض درک میکند.
در باره علم خصوصیش تعبیرش در مفاهیم
نه.
این بود که مفاهیم علتش جنس و فصله.
بله بله.
اون وقت این رو
ماهیات بله. بله.
که ما در مورد انواع هیچ تقریبا غیر از انسان که دستش رو به عنوان ناطق تعیین میکنن، ما وقتی رو میگن فصل معلوم نیست، بس در حقیقت درک نوع اگر ممکنه مثلا فرض کنید اثر و افتراس رو فقط میگن مشیر الی الفصل الحقیقی، در فصل حقیقی چیه؟ پس اسد رو درک نمی کنیم مفهومش.
ما این عرض کنم که درباره انسان هم همین حرف زدن که ناطق اگر منظور نطق ظاهری است که کیف مسموع است، نطق باطنی است که ادراک کلیات است و ادراک هم صفت است. بعد منظور اینه که میگن نفس ناطق است. درباره اسد هم اون حیوان شناس ها، اونا کارشناس ها، اونا بهتر از دیگران میتوانن بگن چه خصوصیتی در او هست که افتراس وصف اوست. مثلا فرس میگن حیوان ساحل و بقر حیوان و خائر و لاحق یا اوسط. اینها نه نفس ناطق دارد، نفس ساحل دارد، نفس رو دارد. همونطوری که تو بره ناطق این دوتا احتمال رو میگن هیچ کدام نیست، نه نطق ظاهری است نه نطق باطنی، یعنی نفس نیست که اثرش این است. منطقه انسان شناس باید بررسی کند، اونجا واقعی جانفرشناس باید بررسی کند.
نفس چیه؟ مطمئن درکی برستی از فصل نداری؟
نه نداری. مگر اینکه
برستی از فصل نداری؟
در حقیقت بله، در حقیقت ما به همون اندازه اگر شناختیم آثارش میشناسیم، اگر درست نشناختیم ضعیف شناختیم به همون اندازه ضعیف آثارش میشناسیم. اونا خودشون جناب شیخ اشتراب تو همون منطق شیخ اشتراب میگن که دسترسی، مرحوم بوعلی همین داره که دسترسی به فصول حقیقی خیلی سخت است. دسترسی به فصول و اگر بله، ولی نسبت به همون اندازه که مثلا ما نفس انسان رو بشناسیم به همون اندازه آثارش رو میشناسیم. اگر خودمون رو، اگر یک کسی واقعا در یه جانورشناسی سالیان متوالی تحقیق کرد و خصوصیت نفسانی این جانور شناخت، خب او البته میتونه همه لوازمش رو میشناسه.
این انسان ها انواع رو میشناسن؟
غالبا نه، بعضی از خصوصیاتش رو میشناسن، به کنهشون نه بینیم. خب نوار بخواده بست کنیم، ولی منظورم اینه که این بیان ایشون که در باری واجب تعالی گفتن یا بدیهی است، ایشون فرمون که علم واجب همون علم بدیهی است، یعنی منطقه علم حضورش بدیهی است. لذا قرآن کریم مثلا اگر میگه وقتی خواست بارها نگاه میکنم فرمون اف الله شک من فاطر السماوات و الارض. نه این میشه از فرماشیشون در آورد. بله دیگه این که سیدن استاد فرمودن به این که بدیهیست، یعنی خدای سبحان بدیهیست نه معیوز هر علم معرفته، اون مشکل حل میشه. بله یعنی در بعضی ها خب پس این جریان مشکل عویسه معرفت نفس رو بعضی خواستن بگن ما نفس خودمون نمیشناسیم، این که درست نیست. بعضی خواستن به همون اضافه اشتراقی معنو کنن که خودم تا بیسیم درست بشه. بعضی خواستن بگن که خدای سبحان مایوس از معرفت است، ایشون فهمون که بله ذاتش مایوس از معرفت است، کاری با او هم نداریم. با خود اون واژه اون جهتی که با بشر رابطه دارد او بدیهی است، یعنی بدیهی فطری است نه بدیهی مفهومی. بعضی خواستن بگن که این قاعده که مسبب رو باید از راهش سبب شناخت در خصوص واجب مستثنا تخصیص میخوره، این همان است که عقلی حرف میزنه و نقلی فکر میکنه، با اینکه عقلیت الاحکام لا تخصصو. این چی؟ این فقه اصول نیست چی ما بگه الا اینکه این تخصیص نداره. یعنی چی؟ برهان اگر عام بست دیگه در عقلیت و احکام لا تخصص و احکام عقلی لا تخصص و چی رو شما بگید؟ هر هیچ مسببی را نمیشه بدون سبب شناخت الا در اینجا. خب این که تخصیص، این که جواب نشد. یه جواب مطلب دیگر که اینجا که مرحوم صدر متعلی فرمودن در صفحه 401 سطرهای آخرش و همچنین صفحه 402 در سطح 400 صفحه 401 فرمودند به اینکه فلا بد ان یکون العلم به مبدا نفوسنا الذی هو حسر بسببنا علم را به نفوسنا عین وجود المبدا لا عین وجود نفوسنا که ما گفتیم ها یعنی چی. اینجا مرحوم حکیم سبز واردان توضیح میکنه به اینکه انسان در سبب مسبب بعدی نظیر همه اون گسله نمیدونم زلزله و نمیدونم خسوف و خسوف وقتی مسبب میخواد بفهمه از راست سبب میفهمه، وقتی سبب فهمید مسبب رو شفافتر و روشنتر میفهمه. اما اینجا وقتی که از مسبب میخواد منتقل بشه به سبب، سبب فهمه، چون سبب فهمید در کنار سبب دی خبری از مسبب نیست. کسی که او رو میبینه خودش نمیبینه، مثل این کسی که شمس رو میبینه یه ستاره رو میبینه. اینجوره یه بیان نورانی بوجود باره که امام سجاد سلام الله علیه دارد که این تو دعای عرفه امام سجاد است تو صحیفه که ناظر مقام فناست که انا اقل الاقلی و ازل الازلی مثال و ذره دونه ها که عرض میکند خدایا از من ضعیفتر و پستر موجودی تو عالم نیست. این توازن نیست که بشه مسئله اخلاقی، این فناست. این تو دعای عرفه وجودین باره هم سجاد تو صحیف سجادی است. انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بل دونها چیزی از من پستر نیست.